أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن مولانا ومقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام ما خیر بخیر بعده النار، اون خوبی و نعمتی که به دنبالش جهنم باشد خوبی نیست، و ما شر به شر بعده الجنه، و اون بدی و مشکلی که بعد از اون بهشت باشد بدی است، و کل نعیم دون الجنه فهو محقور، هر نعمتی در مقایسه با بهشت حقیر و کوچک است، و کل بلاء دون النار عافیه، و هر رنج و بلایی در مقایسه با جهنم تندرستی و عافیت محسوب می شود. کلمه قصار 387، کلمه ایست که قبل از مرحوم سید رضی مرحوم کلینی در روزه گفته، مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر گفته، مرحوم ابن شعبه حرانی در تحف العقول گفته. کلام کلام علوی است که فکر کنید رو بهشت و اینکه چه باید کرد که بهشتی شد، و فکر کنید که از نار رهایی پیدا کنید. اینا مهمه، این دو قلم، یک بهشت، دو جهنم. دنیا ولو در بهترین لذتها آدم ها قرار بدن، آخرش جهنم باشه شد، و از اون سو سختی هایی که آخرش بهشت باشه. این بلا نیست، عافیت هست. جهاد دیگه، جهاد با عوارضی که داره، یکیش کشته شدنه، یکیش مجروح شدن. گاهی بعضی ها طلبه ای می آمد این درس، یعنی همین درس های خارجی که گفتن، این تو جبهه روز عاشورا در حال خواندن زیارت عاشورا گلوله آمد و به شهادت رسید. خب این قبطه داره، شهادتی این چنین روز عاشورا در حال زیارت عاشورا شهادت میشه. پس جلوه های ظاهری دنیا رو نباید دید، دید آن چرا که باقیز مندگاره، چند سباهی بیشتر نیست. خب در بحث حجج اولین و اساسی ترین بحثی که مطرح می شود در مقام ثبوت امکان تعبد به ظن، در مقام اثبات این است که آیا شارع ما را متعبد به مظنه کرده یا نکرده، در مقام اول بزرگی که مخالفت کرده و گفته ممکن نیست شارع ما را متعبد به ظن کنه، جناب ابن قبه رازی است. یادداشت بفرمایید، محمد ابن عبدالرحمن ابن عمر ابن قبه رازی. خب معلوم است که این اهل ری هست، منصوب به ری را رازی میگن. به نظر من میرسه اول کسی که این رازی رو ورانداخت مرحوم آقای ریشهری بود که منصوب به ری را ریشهری نامید و قبل از آقای ریشهری آقای مشکینی بود که منصوب به ری را رازی نگفت، ری شهری بله رازی، عربی ری شهری رازی است، کسی که منصوب به ری هست. متکلمون عظیم القدر حسن العقیده قوی فی الکلام کان قدیما فی المعتزله، اعتقادش اعتقاد معتزلی بوده. و تبصر و انتقل، آقای حسن زاده که خدا رحمتش کنه جدا اینا فدایی اهل بیت بودن، یک اعتقادی داشت که نمیشه کسی اهل فکر، اهل اندیشه باشه و سنی بمانه، لذا او معتقد بود فخر رازی کان شیعتن تقیه میکرد. ابن عبدالحدید را او شیعه می دانسته، شیعهی که تقیه می کرده، و نیز برخی از بزرگان دیگر را، البته با کمال احترام به استاد، من اینو قبول ندارم.
نظر نداره در ابن عربی
من کاری به ابن عربی رو ایشون نگفت، آنچه تو درس میگفت فخر بود و ابن عبدالحدید. ابن عربی توش کلامه، یعنی که کلامه، یعنی در بحث مهدویت در نسخ قبل فتوحات المکیه اسم از مهدی ارواحنا فدا برده، در چاپ جدید نیست، میگن حذف کرد. من این رو قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ چون گاهی وقتا آدم یک جمله دو جمله میگوید که از اون استشمام تقیه میشه، گاه فراوان میگوید. این فراوان رو میگیم خوش رقصی، رقص اجباری که من آدم اشکال ندارم. گفت زن شوهر داشتن میرفتن، لاتا دیدند و گفتن این زنت اینجا نرقصه دوتاییتون رو میکشی. شوهرم اجازه داد، یه قصه قصه جانه. آمد تو خونه دید شوهر اخمه، گفت چرا اخمی؟ خب جانمون در قدر بود، گفتی برقص. گفت من به اصل رقصت اشکال ندارم، خوش میرقصیدی، میتونستی یه جوری برقصی که خیلی اینا کیف نکنن، خوش همه هنرتو در رقص. قصه فخرم همینه. حالا یک جای تفسیرش گفته امیرالمؤمنین گفته بسم الله، در سوره هم جزء سوره است، بلندم میخونه و قول علی احق بالاتباع. خب این جمله، اما از اول تا آخر این تفسیر هر جا تونسته نیش زده. و من از شما تقاضا میکنم میارز عمرتون رو صرف کنید، تمام عمر. و اون این است که شیعه در بحث تفسیر قرآن کوتاه آمده، در حدیث کوتاه نیامده. در تفسیر هر آیه‌ای که شأن نزولش اهل بیت بودند، اهل سنت حد اقل کاری که کردن قیله قیله قیله، اونقدر قیله قیله گفتن که علی گم شده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت. خب این روز قدیر نازل شده، ولی اونقدر قیل 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 گفتند روز عرفه نازل شده، روز کذا، که علی گم شده. اگر عالم و عالمان شیعه که شما هستید دیگه، امید به شما هاست، مشغول بشید از همون سوره حمد بقره آیه به آیه را بگیرید، تفسیرش رو بیان کنید، که این آیه مال اهل بیت، به این دلیل به این دلیل. و اما آنچه را قرطبی گفته ففیه، و ما اما آنچه فخر رازی گفته ففیه، آنچه را آلوسی بغدادی گفته ففیه، این کارو کسی نکرده آقا، کسی این کار رو نکرده و کار زمین مونده است. یکی از مراجع هم متذکر شد، اون مرجع 96 سال شمسیش، بیش از 100 سال قمریشه، شما نیستید، شما انشاءالله حداقل 50 سال عمر خدمت گزارانه دارید و انشاءالله کار کنید راجع به این که میگویم، انشاءالله اثری خالد و مندگار در مورد اهل بیت از خودتون باقی بگذارید. به هر حال و تحبس سر و انتقل و کان حاذقا شیخ الامامیت فی زمانه و قد حج علا قدمه 50 حج. الله اکبر، 50 حج پیاده رفته. به هر حال ابن قبه رازی در این مسئله جزء مستشکلینه. و لب به حرف ابن قبه رازی دو کلمه است. یک، این که اگر تعبد به ظن در فروع جایز باشه، در اصول هم جایز است، در حالی که میدانیم تعبد به ظن در اصول جایز نیست. هر کسی باید یقینش مستند باشه. این یک استدلال، که جواب این استدلال این است که فروع پایین تر از اصوله. اگر فروع بالاتر از اصول بود، اصول پایین تر از فرو بود، ولا تقل لهما اف، به طریق اولا میگیم لا تضرب هما، لا تشتم هما. ولی وقتی ما مسائل فرو کمه، اما این کم استدلال باید برش آورده بشه، این استدلال شما درست نیست که اگر تعبد به ظن در فروع جایز باشه، در اصول هم جایز خواهد بود. فروع از هر است از اصول. اشکال دومی که مطرح کرده، این اشکال رو آخوند خراسانی در 3 عنوان مطرح کرده، و قبل از آن که این 3 عنوان رو بگم، دیروز گفتیم الان هم تأکید میکنیم، امکان اینجا امکان ذاتی نیست. چرا؟ چون بدیهی است که تعبد به زن امتناع ذاتی نداره. امکان به معنای احتمال هم شبو علی سینیا در انمت العاشر گفته کلما قرع سمعک فضره فی بقعت الامکان ما لم یزد که انه قائم البرهان. اینم نیست، چون این معونه نداره، اثبات لازم نداره، احتمال است. احتمال آن که ممکن باشه، احتمال آن که غیر ممکن باشه. اثبات نمیخواد، اونی که اثبات میخواد امکان وقوعی هست که از وقوعش محال لازم نمیاد. جناب ابن قبی رازی گفته محال لازم میاد. اولین محالی که ابن قبی رازی گفته است الف اجتماع المثلین فی ما اصاب، آنچنان که اجتماع الضدین محال است، اجتماع المثلین فی زمان واحد و مکان واحد و موضوع واحد محال است. اگر در واقع و نفس الامر نماز جمعه ظهر جمعه واجب و اماره هم گفت واجبه، این اجتماع مثلین، اجتماع المثلین محال. دو، اجتماع الزدین فی ما اخطاء در واقع و نفس الامر نماز جمعه واجب بود، اماره گفت حرامه، این اجتماع الزدین. سه، تناقض در مبادی احکام، اجتماع الارادته والکراهته، اراده مبدا الوجوب است، کراهت مبدا الحرمه است. اگر در واقع و نفس الامر واجب باشه، اماره بگوید حرام، اینجا تناقض در مبادی احکام هست. اجتماع الارادت ول کراهت. چهار، اجتماع المصلحت والمفسده، که این تناقض در ملاکات احکامه. ملاکات احکام چیست؟ ملاک الوجوب این است که مصلحت دارد، ملاک الحرمه این است که مفسده دارد. ابن قبه میگوید اگر شما تعبد به مظنه را مجاز دانستید، یعنی مجاز دانستید جمع مصلحت با مفسده، اینه دیگه. لذاست که لا یمکن ان یتعبدنا الشارع بالتعبد بالظن. این یک عنوان. عنوان دومی که عرض می کنم در تعبد به زن هست، طلب و زده این هست. در اون فرع قبلی اجتماع زده این بود، اما در اینجا طلب و زده اینه. یعنی در واقع و نفس الامر منی که نجاست رو در مسجد دیدم، شارع از من طلب کرده است ازاله نجاست از مسجد را و گفته است ازل نجاست عن المسجد، اما اماره به من میگوید نمازت داره قضا میشه بیس به نماز. اینجا طلب و زده اینه. از طرفی شارع فی الواقع و نفس الامر طلب می کند از من ازاله رو، از طرفی اماره طلب می کند از من صلات رو. این طلب و زده اینه. سه، عنوان سومی که آخوند ذکر می کند تفوید المصلحه و الالقاء فی المفسده. تفوید المصلحه یعنی چی؟ در واقع و نفس الامر نماز جمعه 100 درجه مصلحت داره. از طرفی این اماره به من میگوید نماز جمعه واجب نیست، نماز ظهر واجب است. چه کار کرده این اماره؟ 100 درجه مصلحت رو تفویت کرده. اگر او نمی گفت که نماز جمعه واجب نیست، می ایستادم نماز جمعه می خواندم. او کاری کرد که این مصلحت از دستم رفت. القاء فی المفسده، مثال که اشکال نداره، مثال میزنم. ماء الشعیر قبل از انقلاب میگفتن آب جو. خب الان ماء الشعیر داخلی داریم و خارجی داریم. ماء الشعیر به خاطر شرابی، ماء الشعیر خارجی که میگم، شرابی که درش هست، شربه فیه المفسده، اماره میگوید یقین داری فیه المشروب. شبهه که خیلی زیاده، گاهی تو همین شکلات های خارجی بعضی ها تشکیک میکنند، میگویند تا مشروب نباشه خوشمزه نمیشه. حالا آمدیم و چون شک داریم گفتیم کل شیء لک حلال. اینجا القاء فی المفسده است. جناب ابن قبی رازی میگوید که تعبد به ظن القاء فی المفسده را دارد. این ادله جناب ابن قبی رازی در این مسئله. تکلیفی که ما از شما می‌خواهیم این است که این سه عنوان را از تو کفایه در بیارید، در مباحثتون مشخص کنید. عنوان اول که اجتماع المثلین بود و اجتماع الضدین بود کدام است؟ دو، طلب الضدین کدام است؟ تفویت مصلحت و القاء فی المفسده کدام؟ انشاءالله با امید خدا در درس بعد خدمت شما هستیم که روز شنبه خواهد بود دو اجلاس دیگر از مجلس خبرگان پنجم باقی مونده، یکی فردا پس فرداست، یکی هم اسفند. دیگه اسفند این نمایندگان موجود لیسو به نماینده نیستن، این را دیگه نسل جدیدی به میدان آمدن. عرض می کنم که دو تا مطلب. اول انقلاب، دقیقا اول انقلاب، شهید بهشتی اون کسانی را که آقای مطهری انتخاب کرده بود برای معارف، یکیشونم بنده بودم، امتحان گرفتن مدرسه عالی قضایی و که برخیشون رفتن قاضی شدن، برخیشون رفتن دانشگاه، بنده هم شرکت کردم. اگه اون برگه مرا داشته باشند خیلی ممنونشون میشه. نوشتم بسمه تعالی، من نمیخواهم قاضی بشوم، نمیخواهم استاد دانشگاه، میخواهم خودم را بیازمایم. اینا برگه های من هست. به هر حال نسلی می آید و نسلی می رود، فریبم نمیدیم، خودم رو میگم، نسل ما دیگه نسل سراشیبیه. قرار است این نظام، این انقلاب بماند، نه برای اینکه کاندیدا بشید، رقیب این و اون بشید، نه، چه اشکال داره تو امتحان شرکت کن، یا تو امتحان شما موفق میشید فبها، یا موفق نمیشید حداقل آزمودید خودتون را. به هر حال 27 مهر نام نویسیست، 27 مهر، منتها ما خدا قبول کنه چند تا کار کرد. یک کار ما این بود که یه چارچوبه درست کردیم، می آمد برای مجلس اسمی نوشت، شما فوق لیسانسی ارشد داری؟ می گفت نه نمیشه. می گفت پس میرم خبرگان اسم نویسم. خبرگان هیچی نداشت. ما کاری که کردیم گفتیم سطح 4، هر کس میخواد نام نویسی کند، نه اینکه امتحان علایه حاله نهست، نام نویسی کند باید سطح 4 عرضه کنه. اینکه حالا هر بی سوادی بیاد استویسی کنه برای خود. این یک کار است که کردیم و خدا قبول کنه که سامان دادیم. دو، سن 40 ساله را گفتیم، خیلی هم بحث شد. بزرگی تو جلسه هیئت رئیسه خبرگان گفت خوب چه اشکال داره یه 20 ساله هم بیاد خبرگان. گفتم هیچ اشکال نداره یه 20 ساله مدرس میشه، اما این خبرگان میخوان رهبر انتخاب کنن. اون زمان اصلا محاسن سفید اول خبرگان من نداشتم، همش مشکی بود. به اون آقا گفتم اینکه آقا جا افتاد، ریش سفید آقای مشکینی بود نه ریش من. اون آقایی هم که میگفت چه اشکال داره 20 ساله خودشم، گفتم محاسن سفید شما بود، اینجا مجلس شورای اسلامی نیست، اینجا ما میخواییم رهبر به مردم، انشالله که نیاز نداشته باشیم رهبر معرفی کنیم، ولی جایگاه این بالاخره این 40 ساله هم رأی آورد که وزانت و متانت آقا در این دیدار اخیری که داشتیم با ایشان که رسانه‌ای مطلقا نشد. کمیسیون تحقیق باید وقتی انتخاب میشن یه دور پیش آقا برن، و ما رفتیم و 15 نفرم بودیم و بدبختانه من مدیر جلسه بودم. گفتن بچه‌ای که شلوغ میکنه او را موزرش قرار بدیم، خودم اصلا حرف نزدم، خودم گفتم آقا، یکی هم که زیاد صحبت میکرد با اینکه پیش آقا بود میگفتم آقا نصاب صحبت دیگه تمام شد، باید فلان کس صحبت کنه. اونجا آقا فرمود اونی که از کمیسیون تحقیق میخوام اینکه سیاست‌های رهبری رو مورد بررسی قرار بدن، اینکه در قوه قضاییه چه میگذره، خب قانونشو داره، نظارتشو داره، اینکه در صدا و سیما چه میگذره قانونشو داره، اونی که قانون ازتون خواسته این که سیاست ها بعد مثال زدند، فرمودن مثال بزنم، اصل خصوصی سازی که اصل 44 قانون اساسی است، ما اصرار داشتیم یعنی رهبری که این اجرا بشه، شما اینو نقد کنید کجاها موفق بوده کجاها ناموفق بوده، اونجاها که ناموفق بوده چرا ناموفق بوده، این شأن مجلس خبرگان رهبری است. به هر حال فردا و پس فردا ما جلسه داریم انشاءالله، شنبه خدمتتون است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.